قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روز دوم ماه محرم و محفل، محفلی نورانی و روحانی، امید است ان شاء الله خداوند به برکت نام مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همه ما توفیق خدمت گذاری به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام رو عنایت و کرامت بفرماید. موضوعی که تقدیم حضورتون خواهد شد یکی از موضوعاتی است که در قرآن مجید و در روایات اهل بیت جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی داره و برای اینکه اهمیت آن را بیشتر متوجه بشویم لازمه که با یک مقدمه کوتاه من مسئله رو آغاز کنم. هر انسانی با هر تفکری که داشته باشد جزء ویژگی هایی که درش هست دو چیزه، یکی دوست داشتن و یکی دشمنی کردن. بعضی چیزها رو انسان دوست می‌داره و بعضی چیزها رو بدش میاد و همین امر باعث می‌شود که شخصیت انسان ساخته بشه و بر مبنای همین تفکر و اینکه چه کسانی رو دوست بداره و با چه کسانی دشمنی کند باعث میشه که شخصیت واقعی شکل بگیره و در بین مردم مطرح بشود. یکی از عبارتهایی که در زیارت عاشورا وجود داره و شاید جزء عبارتهای خیلی مهمم به حساب میاد این عبارت مخصوصه که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا زندگی مرا همان طوری قرار بده که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر زندگی کردند، مرگ مرا هم همون شکلی قرار بده که پیغمبر و اهل بیت او انتخاب کردند و اونطور مردند. خب در حیات و زندگی و در مرگ هر دو انسان یه خط مشی میخواهد. خدا در قرآن مجید میفرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پیغمبرم به مردم بگو نماز خواندن من، راه و رسم زندگی کردن من، خود زندگی من و مرگ و مردن من همش لله هست. یعنی من برای خودم زندگی نمی کنم، برای خودم نماز نمی خونم، برای خودم رفتارم را انجام نمیدم، کاری انجام نمیدم. همش یه هدف درش وجود دارد و اونم لله هست. خب ممکنه یه کسی سوال کنه که این اللهی که اینا برای او دارن کار میکنن چه ویژگی درش هست؟ میگه رب العالمین، خدایی که تربیت کننده تمام موجودات عالم. اگر انسان تربیت شده خدا شد و همه زندگیش بر مبنای این تربیت شکل گرفت، دیگه چه مشکلی در زندگیش به وجود میاد؟ در چند جای قرآن این مسئله مورد توجه قرار گرفته و از خدا نقل شده برای مردم که مردم وقتی میخواید دعا کنید، یکی از دعاهاتون این باشه که ولا تموتن الا و انتم مسلمون. یه کاری بکنید که وقتی میخواید از دنیا بروید مسلمان از دنیا برید. تسلیم در برابر خدا باشید و از دنیا برید. قل انی امرتو ان اکون مسلمن، من امر شده به که مسلمان باشم و خدا از ما خواسته که یه جوری عمل کنید که واقعا اگر انسان غیر مسلمان حداقل از دنیا رفت، یه تعبیری سلام علیکم، یه تعبیری دارن بعضیا که حالا شاید به نظر زشت میاد، اما معمولا در مورد حیوان وقتی که میمیره میگن این حیوان سقط شد، نمیگن مرد. میگن انسانی که مسلمان حداقل نمیرد سقط شده، یعنی هیچ ارزشی ندارد. درست مثل اینه که یه حیوان مرده باشه. اما وقتی به ما میفرماید ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی وقتی از دنیا میرید مردم شما رو به عنوان یه شخصی بشناسن که ارزش داشته اید و مورد احترام و توجه بودید. البته نمیخوام این نکته رو به عنوان یک اصل بپذیریم، اما گاهی وقتا یه افرادی میمیرن، آدم میبینه که حتی خانوادشم حاضر نیستن بیان تشییع جنازش کنن، ببرن دفنش کنن، براش جلسه بگذارن، کسی رو دعوت کنن که تو جلسه فاتحه و ترحیم او بیاد. چرا؟ چون میگن فلانی آدمی بود بسیار بد، شخصیتی نداشت که ما بخوایم برای او قدمی برداریم. حتی عزیزان و نزدیکانش هم نسبت به او کاملا با دلسردی و بیمیلی کار میکنن. برعکس، یک کسانی از دنیا میرن، آدم نگاه میکنه میبینه تو اینایی که آمدن تشییع جنازه کسانی هستن که هیچ گونه خویشاوندی با این ندارن، هیچ ارتباطی باش نداشتن، شاید از دور یه سلام علیکی کردند و رفتن، اما شخصیت او حالا یا از نظر علمی یا از نظر موقعیت اخلاقی یا از نظر اجتماعی یه جوری بوده که آدم میبینه همه میان گریه میکنن و ناراحتن، اگه کسی دعوتشون هم نکنه بازم خودشون میان. حالا در بین کسانی که شاید خیلی ها میشناختید و میشناسید، من چون نکته ای دارم میخوام عرض بکنم، مرحوم حاج مرشد حسین پنجه‌پور خدا رحمتش کنه، یه مداح با اخلاصی بود، صدای زیاد قشنگی هم این اواخر مخصوصا نداشت، اما حال داشت. وقتی میرفت پشت میکروفون میستاد، اول خودش گریه میکرد وقتی یه شعری را میخوان، خودش حال پیدا میکرد، بقیه هم واقعا منقلب میشدن، چون از دل و وجودش میخوان اثر میگذاشت. خیلی مهمه، ایشون وقتی از دنیا رفت، خب خیلی مداح ما دیدیم که از دنیا رفته، اما این هیجانی که مردم نشون دادن، این جمعیتی که آمد، این تشییعی که کردن، آیا عادی بود؟ حالا نمیدونم اومدن در یه مقامی که مرشد یک هیئتی مثل حضرت ابوالفضل بشه، ممکنه بعضیا بگن مردم چون ایشون مرشد هیئت ابوالفضل بود بهش احترام کردن. نه، ایشون وقتی هم که مرشد هیئت حضرت ابوالفضل نبود، مرشد حسین بود، خودش بود. مرحومه مغفوره بانو امین اصفهانی یه آدمی است که توی خانواده ثروتمند به دنیا اومده. امین التجار آدم پولداری بود، اما این دختر با سبک زندگی پولداری خودشو وفق نداد. آدمایی که پولدار میشن دوست میدارن که لباسای پرزرق و برق بپوشن، جلسات برن، پارتی برن، نمیدونم خوش بگذرونن، مسافرت هایی برن، عیاشی کنن. خب طبیعتاً یه خانواده‌ای که پول زیاد داره، معمولی یک جوری بخواد دنبال راحت طلبی باشه. اونایی که خلاف این جهت را انتخاب میکنن خیلی مهمن. این خانم کارش به جایی رسید، دختر یک پولدار، یک تاجر، یک ثروتمند که مقام اجتهادی به او داده شد که شخصیت هایی که به او اجازه اجتهاد دادن گفته بودند که اگر این زن نبود و دست ما از نظر شرعی بسته نبود که نمی شود از زن تقلید کرد، هیچ کس حق نداشت با حضور ایشون ادعای مرجعیت بکنه. خب ببینید، یه زن اونقدر مقام پیدا کند که از نظر اجتهادی در رده قرار بگیره که مردهای مجتهد بگن اگه ایشون مرد بود بقیه باید برن تو خانه هاشون. چرا؟ چون از درون خودش داره کار میکند و شخصیت شخصیت خودش رو می‌سازه. کتاب‌های زیادی نوشت، شاگردان زیادی رو تربیت کرد، قدم‌های مؤثری رو برداشت. خب اینا اهمیت داره. ما چه چیزی رو دوست می‌داریم؟ دوست می‌داریم که چه جور زندگی کنیم؟ فقط صرف این که من می‌خواهم زندگی کنم مهمه؟ بگیم نه. این اللهم وجعل یا فجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد نشون میده که ما باید ببینیم اونا چه جور زندگی کردن، چه چیزایی رو دوست داشتن، با چه چیزهایی بد بودن و از چه چیزهایی بدشون میامد. حالا به عنوان مثال من عرض میکنم، چون نکته خیلی قویی در اینجا هست. اگر واقعیت رو بخواهید، قرآن مجید میفرماید ما یه عده خاصی از افراد رو داریم که یه لقب بهشون میدیم. این لقب چیه؟ لقب اولیاء الله. اولیاء الله یعنی کسانی که مورد توجه خدا قرار گرفتن. اگه کسی رو مردم دوست داشته باشن، مقام خوبیه که مردم بدون اینکه کسی بخواد وادارشون کنه خودشون یه کسی رو دوست داشته باشن، خیلی خوبه. اگر خدا یه کسی را دوست داشته باشد، دیگه از اون مقام بالاتر وجود نداره. بعضی ها میرن جزء این گروه قرار میگیرن، میشن اولیاء الله، یعنی کسانی که خدا واقعا دوستشون میداره. حالا در قرآن مجید آیات زیادی البته داریم، اما در بعضی از این آیات خدا میفرماید همه کس به این مقام وارد نمیتونه بشه. اگر بنا باشه خدا کسی را دوست بدارد، یقیناً او هم خدا را دوست می‌داره. اگه من بخوام بزرگان مرا دوست بدارند، باید یک کارهایی از من از سر بزنه، رفتاری داشته باشم، زندگی داشته باشم که اونا مرا دوست داشته باشند و در عین حال منم اونها را دوست داشته باشم. حالا ببینیم در قرآن مجید اون جاهایی که اصرار داره روی این موضوع بسیار مهم چه چیزهایی رو مطرح میکنه. در سوره مبارکه یونس آیه 62 و 63 در بحث مربوط به اولیاء خدا، خدا می‌فرماید ایمان و تقوا اگر در کسی بود، بدونید که این جزء اولیاء الله قرار می‌گیره. میره در زمره اولیاء الله میشه. یه پرانتز کوچک باز کنم من اینجا. بعضیا در دکون باز می‌کنن. بله؟ وقتی میگن که فلانی از اولیاء الله، دنبال این هستن که یک مغازه‌ای بزنند و مردم رو دور خودشون جمع کنند و زندگی کنند. بله؟ دنبال اینن که پول در بیارن، مرید بازی در بیارن و دور خودشون رو شلوغ کنند. بعدم این یکی بگه هو، اون یکی بگه نمیدونم یا علی، اون یکی بگه نمیدونم، از این تیپ حرفا. اینو ما نمیخوایم بگیم اولیاء الله اینان. نه، خدا میفرماید اولین صفت کسی که جزء این گروه قرار میگیره ایمان واقعی به خداست و دومین صفت تقواست، یعنی خودداری از گناه هر جا پای گناه اومد در کار، این بتونه خودشو صفر نگه داره. کاری که خود سختیه. اگر آدم بخواد ایمان واقعی پیدا کنه، معنای ایمان واقعی اینه که خدا را باور کنه در زندگیش. وقتی خدا را آدم باور کرد، به این سادگی دست از خدا دیگه بر نمیدون. حالا که خدا را باور کرد، برای اینکه این باور را از دست نده، باید هی خودشو کنترل کنه، مهار کنه خودش رو. چون اگر آزاد گذاشت خود وجود شخصیتی خودشو، چی میشه؟ سرنگون میشه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. آدمهای با شخصیت و بزرگ میگن خدا یا حتی یه لحظه ما رو به خودمون با نگذار، ما میخواییم همهش زیر نظر تو باش، ما میخواییم همه جا سایه لطف و رحمت و عنایت و مرحمت و محبت تو بالا سرمون باشه، خودمون رو زیر بال و پر تو بدونیم، از ما جدا نشو. حالا در این آیه خدا میفرماید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اول شما بدونید یه اصل ثابت رو خدا اینجا بیان میکنه که اگه کسی رو خواستید بفهمید و بشناسیدش که واقعا تونسته به اون مقام اولیاء اللهی برسه یا نه، برید جاها و کارهایی که موجب ترس میشه رو در او بله شروع کنید کند و کاف کردن. اگه دیدید از چیزی که همه میترسن اونم میترسه، این معلومه که هنوز نرسیده به اونجا. اگه دیدید نه، ترس در وجود این نیست، از چیزایی که معمولا مردم میترسن این نمیترس، شجاعت اینجوری داره، خوف ندارد، وحشتی از چیزی نداره. معمولا آدم ها از مرگ میترسن، بله؟ حقم دارن ها. و برای همین هم هست که تصمیم میگیرن بیشتر از یه بار نمیرن. اگه خوب چیزی بود میگفتن حرف نداریم چند بار بمیریم. از بس ازش میترسن، هی خودشونو حفظ میکنن. ببینید میاد از این ور خیابون بره اون ور، هی نگاه میکنه چون از مرگ میترس. بله؟ اما انسان مؤمن عکس اینه. شنیدید در شعر شاعر میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اگه راست میگه مرگ به سراغ من، از مرگ نمی ترسم. ازش می پرسی چرا؟ میگه که آدمی که به خودش اطمینان داره، بله؟ ندزد و نترس. من کار خلافی نکردم تا بترسم از این که حالا اگه مردم اول سختی هام میشه. آدمی که جز اولیاء خدا قرار گرفت میگه خدایا مرگ و عقبات مرگ را اول راحتی من قرار بده. نمی ترسه، فکر میکنه که مرگ یه انتقال از یه حالت به یه حالت دیگه، یه خواب طولانی تره. آدم از خوابیدن می ترسه؟ شب که میشه از خدا دلش میخواد هرچه زودتر خلاصه بتونه بره تو بستر بگیره بخوابه. گاهی وقتا که میبینه مهمان نشسته و مثل این که بعد از ظهر خوابشو رفته، فکر اینم نیست که بعد از نماز این باید بره مثلا جلسه داره، کار داره، مشکل داره، میشینه. خب ایچون مطمئنه به خودشه، از خواب نمیترسه. تا شرایطش فراهم شد چرا خاموش میکنه سرشو میذاره روی متکا خوابه. مردن انسان مؤمن همینطوره. و براش سخت نیست، چون میدونه که اول راحتیشه، بنابراین به استقبالش هم میره، از مرگم خوشش میاد. باید ببینیم که آدمی که ما میخوایم او را به عنوان اولیاء خدا بشناسیم واقعا از مرگ خوشش میاد یا میترسه. همه شما شنیدید خدا لعنت کنه همه ظالمان را. در زمان امام هادی متوکل عباسی قصد کرده بود که به هر شکلی هست امام رو زجر بده، اذیت کنه. ازا دستور داد یه چند تا دونه شیر گرسنه رو توی قفس نگه دارن، 3 روز به اینا غذا نداد که خوب اینا گرسنه بشن. بعد دستور داد که امام رو بگیرید ببرید بندازید توی قفس. خب شرایط ظاهری رو دقت بکنید، شیر چیه؟ گرسنه شه. شیر گرسنه شه، وحشی و درنده هم هست، دنبال یه غذا میگرده. به محض این که یه چیزی دم دستش برسه میپره او رو میگیرن. قاعدتا آدم وحشت میکنه، ولی او تو قفس، این بیرون چیه؟ میترسه. بعضی اسمش هم که حالا من میارم چیه؟ اونا میترسن. میگه آقا اسمش هم نیار چون وحشتناکی. اومدن حضرت رو گرفتن ببرن، دیدن خم به ابروی حضرت نیامد، انگار نه انگار که دارن او رو به سمت یک قفسی میبرن که در شیر گرسنه هست. اونی که هر روز میمد به این شیر غذا میداد باشون آشنا هم بود وحشت داشت، میترسید. اومد حضرت رو گذاشت پشت در قفس، لب بالا در قفس رو باز کرد که حضرت رو ببره داخل. حضرت خودشون پاشون رو گذاشتن داخل، رفتن تو قفس. اونایی که دل سنگ بودن دارن نگاه میکنن چه خبر شده، چه حادثه الان اتفاق میفته، الان که این میپره حضرت رو تکه و پاره میکنه. اونایی که خود دل نازکتر بودن سرشون رو زیر انداختند و رفتن تو فکر صحنه زیاد قشنگی نباید به وجود بیاد. یه وقت دیدن این شیرایی که گرسنه بودن و درنده خوب اومدن پوزه هاشون رو شروع کردن به مالن روی پای حضرت، روی چفش حضرت، و عین یک گربه رام زانو زدن و سرشون رو گذاشتن روی پای حضرت و شروع کردن عشق. حضرت هم نوازششون کردن و از تو قفس آمدن بیرون و فرمودن که اینا دارن گله میکنن، میگن به اینا بگید ما 3 شبانه روز غذا نخوردیم، گرسنه مونه، اما هرگز گوشت پیغمبر و آل پیغمبر بر ما حلال نیست. ما اگر از گرسنگی هم بمیریم امکان ندارد که به شخصیتهایی که مربوط به پیغمبرن آسیبی برسیم. خب چرا امام با این راحتی میره تو قفس شیر؟ بله؟ برای اینکه به خودش اطمینان داره، ایمان داره که من کاری نکردم، من اون چیزی که در درونم هست اینه که اگه بناس در راه خدا کشته بشم و اراده خدا اینه که به این شیر قدرت بده که مرا بدرد، من مطیعم، بنابراین از مرگ نمیترسم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیه. خیلی چیزا ما رو غصه دار میکنه. خدا نیامرزه اون دزدارا که گاهی وقتا میرن تو خونه مردم. اگه یه وقت خدایی نکرده آدم یه دونه 1000 تومنیشم یه کسی به دزدها، وقت بینید 100,000 تومن خودش به دیگران داده با دست خودش هیچیش نی. اگه 1000 تومنش رو دزدیدن تا دنیا دنیاست یادش نمیره، هی قصه میخوره که عجب 1000 تومنم رو دزدیدن. قصه مال آدم هاییست که دلبسته به دنیا، اما آدمی که این دلبستگی رو از خودش دور کرده قصه ندارد. مال میره و میاد، میگه مثل چرک کف دست میماند، یه روز میاد یه روز میره. ماله که باید اسیر من باشد، نه من اسیر ما. آدمی که جز اولیای خدا قرار گرفت، مقام براش اهمیتی نداره که بهش بدن یا ازش بگیرن، چون اسیر مقام نیست، مقام اسیر اونه. ما باید ببینیم آدم ها چه جور شخصیت درونی دارن، آیا اسیرن یا دیگران اسیر اونا میشن. بعد خدا میفرماید میدونید اینا کیا هستن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینا کسانی هم که ایمان به خدا دارن و خودداری هم میکنن، هم خدا رو قبول دارن و هم هر جا که پای گناه در کار میاد اینا اهلش نیست. یه دوستی داریم، این آدم جالبیه، راننده بود. گفت که اون وقتی که راننده ماشین سنگین بودم و جوان بودم، بعضی از این راننده خب اون موقع شرایط فرق میکرد، قبل از انقلاب وضع خیلی بدی بود در بین راننده های بیابانی. گفت من میدیدم که همشون اینا اهل مشروب و بیبندوباری و بله منقل و این چیزان. یکشون به من گفت فلانی، گفتم بله. گفت که بیا بریم با هم بشینیم یه جلسه داشته باشیم. گفتم من راننده بیابونی هستم، اما اهل این بیبندوباری ها نیست. لازمه این که آدم راننده بیابون باشه که این نیست که دنبال عیاشی و بیبندوباری بره، که من راننده هم پول در بیارم زندگی بکنم. گفت به خاطر همین که ما تو جمع اینا وارد نمی شدیم، اینا از ما زیاد خوششون نمیمد، اما در عین حالی که از ما خوششون نمیمد به ما احترام میکردن. یه روز به یکشون گفتم تو که من قبول نداری چرا به من احترام میکنی؟ گفت برای این که میبینم تو پایبندی خودت محکمی. خوشم میاد از این که یه آدم همه جور وسیلهی براش فراهم باشه ولی اهلش نباشه. بعضی ها اهلشن، اگه پایشم جور نشه خودشون میرن پایه جور میکنن. سعی کنید وارد بشید تو این میدانی که خدا برای انسانها باز کرده و مقامی است که گیر هر کسی نمیاد. اون جاهایی که میشه از گناه خودداری کنید، اون جاهایی که میشه ایمان رو بر همه چیز ترجیح بدید، همون کاری رو بکنید که اهل بیت عصمت و طهارت کردن، همون کاری رو بکنید که در روز عاشورا اصحاب ابا عبدالله کردن. دنیا براشون بود، پول بود، مقام بود، همه چیز بود، اما گفتن ما حسین را رها نمی‌کنیم. اجازه بدید امروز یک قدم از همین جا بریم کنار حرم با صفای بقیع و به یاد اون قبرهای خاکی اشک بریم. آقا امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه صدا زدن زینبم برید برای من یه تشت بیارید. رفتن یه تشت آوردن مقابل امام قرار دادن. حضرت سرشونو داخل تشت بردن، ولی طولی نکشید وقتی سر رو برداشت با کمال تعجب زینب و اطرافیان دیدن لخته های خون در میان تشت. اونقدر این صحنه دلخراش بود که زینب شروع کرد به ناله زدن، بیتاب شد. من میخوام عرض کنم بی بی جان، آیا دیدن این منظره بیشتر شما رو ناراحت کرد؟ یا اون لحظه ای که آمدی بالای بلندی نگاه می کردید، یه وقت دیدید سر بریده حسینتون بالای نیزه است؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین،